بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا. بحثی رو مطرح کردیم برای اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث شادی در زندگی و گفتیم یه سری عواملی وجود داره در زندگی که ممکنه خانواده رو ناشاد بکنه و گاهی اوقات خود اینها منجر بشه به یه سری مشکلاتی درون خانه و خانواده. و من جمله اشاره کردیم به این که یک پدیده تلخی گاهی اوقات در خانواده ها به وجود میاد به نام طلاق پنهان، طلاق خاموش یا طلاق عاطفی یا به تعبیر قرآن کراهت عاطفی در خانواده شکل میگیره. خب نشانه هایی رو بیان کردیم، علل و عواملش رو هم ما در گذشته بیان کردیم. خب خیلی از خانواده های محترم به دنبال راهکارهایی بودن هم برای پیشگیری و احیانا اگر خانواده دچار این مشکل شده چگونه بتونه از اون برون رفت داشته باشه،
سرد شدن دوباره گرم بکنن.
و جالب اینه که خانواده خیلی لطافت ها و ظرافت ها درش وجود داره. ما هیچ وقت بین زن و شوهر نباید ناامیدی ایجاد بکنیم، یعنی اون از جنسیه که این گلیمه رو میشه از آب کشید بیرون. بله. ماهی تازه رو میشه گرفت. یعنی خانواده همیشه این ظرفیت درش وجود داره که حتی اگر تا لبه پرتگاه رفته برش گردونیم مشکلش حل کن. حتی من گاهی اوقات به شوخی تو جلساتی که برای خانوما و آقایون دارم میگم مثلا جنس خانواده اینه که حتی شما اگر از اون پرتگاه افتادید میشه قبل از اینکه به زمین بخورید برتون گردونیم. فیلم رو برگردون. جنس خانواده اینه و این لطف الهیه ها. یعنی ببینید دلیلش هم اینه که مبنای ارتباط عاطفی بین زن و شوهر رو خدا گذاشته، یعنی سنگ بنای اول درسته. و ما در روایت هم داریم که خداوند متعال می‌فرماید این دختر و پسر رو محبت و مهرشون رو من در دلشون انداختم، دیگه بقیه کارا رو ما باید جلو ببریم. یعنی خود دخترها، پسرها، زنها، شوهرها که کار انشالله به خیر تمام بشه و این زندگی سامان بگیره. اما اینکه ما حالا چی کار بکنیم اگر این سردیه بین زن و شوهر اتفاق افتاده، ما این زندگی رو ببریم به سمت یک گرمایی، ببریم به سمت یک بالاخره اصلاحی که انشالله اون کارکرد اصلی در خانواده شکل بگیره. من تعدادی راهکار میخوام امروز عرض بکنم. ببینیم برای برون رفت از طلاق عاطفی یا طلاق خاموش اولین راهکار گفتگوه. من میشه میگم سعی بکنیم باب گفتگو رو نبندیم، اجازه بدیم گفتگو اتفاق بیفته بین ما. حتی اگر این اون دیگ بخار یا زودفزی که دیدین گاهی اوقات بخار توش جمع میشه ممکنه اون شدت اولیه خیلی سخت باشه، گاهی اوقات این سوپاپ این زودفزا که فعال میشن مثلا اول آدم میترسه جا میخوره یه ترسی توش میاد. ممکنه حتی گفتگو اولش اینجوری باشه، گفتگوه ناامید کننده باشه، ولی بدون اون مبنا چون درست بوده از اول، اون محبت رو خدا قرار داده در دل ما، این بالاخره فعال که میشه آروم میشه. بنظر این باب گفتگو در زندگی هیچ وقت نباید مسدود بشه. من میشه میگم که بدترین کار در یک خانواده اینه که به همدیگه اجازه صحبت کردن ندیم. یعنی بدتر دیگه من نمیخوام حرف تو رو بشنوم، خسته شدم از بس که حرف تو شنیدم. این میگیم غلط، این بدون اصلا راه چاره نی. یعنی این جمله خودش یعنی این که دامن زدن به اون تخریب در محیط خانواده. بله. بعد بشنویم ببینیم ویژگی پیامبر همین بود که پیامبر گرامی اسلام اذن بود، گوش بود، شنونده بود، میشنید. وقتی ما میگیم پیامبر اذن بود میدونید یعنی چی؟ یعنی افراد میرفتن پیش پیامبر سخت‌ترین شاید پرمشکل‌ترین مشکلاتشون رو برای پیامبر بیان میکردن، پیامبرم با صبوری میشنید. حسن ببینین نکاتی بودش که ممکن بود فرد جلو آینه نتونه به خودش بگه،
بله،
ولی میرفت به پیامبر میگفت. حالا ممکن اون موقع آینه اینا بذار آبی جای نمیتونست بگه، حتی برای خودش نمیتونه واگویه بکنه، ولی به پیامبر گرامی اسلام اینها رو میرفت بیان میکرد و پیامبر میشنید. همه اهل بیت همینطور بودن، اوزان بودن. من میگم در محیط خانه اگر بخوایم برون رفت از طلاق عاطفی داشته باشیم، اول حرف هم دیگه رو بشنم. اگر ما گاهی اوقات مشکلاتی داشته باشیم به هم دیگه بگیم بهتره یا نگیم؟ من مطمئنم قریب به اتفاق بینندگان خوبمون میگن که بگیم بهتره. پس خدا بخوایم که ظرفیت شنیدنش هم به اون بدن.
بله.
مثلا یه موقع این طرف میاد مثلا به زنش میگه که، یا خانم با آقا میگه مثلا من مثلا از دست تو ناراحتم، تو خیلی آدم بدی هستی، صبوری کن. نه اینکه سریع مثلا نقطه جوش ما بزنه بالا من بدم یا اون با جناق فلان فلان شدم که داره مثلا پدر خواهرتو در میاره. بیل کنیم حالا اینجا پای با جناق و دیگران وسط نکشیم.
و مهمتر این که طرف رو پشیمون میکنی از اینکه این حرف رو زده.
بشنویم. و جالب احمد یه نکته ای رو شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب نظام حقوقی زن در اسلام دارن که میگن گاهی اوقات این جملات وقتی زن و شوهر میگن اینا دارن برای بقای خانواده میگن، اینی که بخوام فروپاشی اتفاق بیافته. یعنی اگر یه خانم ممکنه با آقاش میگه مثلا من از تو دلگیرم، از تو خوشم نمیاد، نه اینکه بگه قیچی تمام، میخواد برای این تو مراحل بعدی راهکارم بگه. ولی ما چی کار میکنیم؟ تا میگه از تو بدم میاد سری کاد، من بدت میاد خب برو دیگه حرف نزن، میره توی اتاقم درو میبند. نه، اجازه بده. ما تو مشاوره های لمی داریم یه بالاخره فوت کوزگری داریم که میگه مشاور موفق مشاوریه که شنونده خوبی باشه. بعد ببینید شنونده خوب یعنی چی. مثلا شما ببینید یه خانمی آقای میاد تو مشاوره میگه همسر من بد اخلاق، مشابه نباید بگه خب نگه دار حالا برای بد اخلاقی شروع کنی نسخه پیچیدن، بگه خب اشکالات دیگرش را هم بگو. یعنی اول بگذاره اون فرد حرفاش رو بزنه تخلیه بشه. اصلا ما میگیم که در فرایند مشاوره یکی از بخشهای مهم اینه که طرف مقابل بتونه همه حرفاش رو بیان بکنه، اشکالات رو بگه، مشکلاتش رو بیان بکنه. مثلا پیشم میاد مثلا یه موقعی بزرگواری آمده بود با یه سررسیدی خانومی بود، مشکلات با شوهرش شروع کرد گفتن. من یادم مثلا شاید 3 یا 4 جلسه 40 دقیقه ایشون وقت گرفت که فقط مشکلات با شوهرش رو بگه. همینجور شروع کرد به شمردن، ما هم تیتراش رو مینوشتیم. من یادم شاید 32 تا 34 تا مشکل از شوهرش من تیتر کردم. همیشه تعبیرم اینه، یعنی اشواش یه دیو ساخت. تمام که شد گفتم خب خواهر بزرگوار دیگه مشکل، گفت البته آقا یه چیزی بگم، ما مرد بدی نیست، یعنی عبور کرده
تو اونا رو گفته تبک شده بر.
یعنی ببینید الان داره به خوبیهاش میرسه. بالاخره ما زن و مردها خوبیهای زیادی در حق هم دیگه داشتیم، ولی گاهی اوقات این بدیه مثل یه لایه چرک، یه لایه دودالود، غبارآلود میاد روی خوبیها رو میگیره. ما میگیم بذار از این عبور بکنه که خوبیه اون زیر دیده بشه. البته فوت و فن باید داشته باشیم گاهی اوقات اینطور نباشه، ولی وقتی به مشکل میفتیم همینه، بذار اجازه بدیم. به این که من در هفته گذشته اشاره کردم و گفتم این نگران کننده است که امروز زوجها میانگین ارتباط کلامیشون کم شده به همین دلیله. یعنی شما هر وقت تو خانه دیدیم که ارتباط کلامی داره رو به افول میاره، باید نگرانش بشید این خانواده رو. بذار باید خودمونم احیا کنیم. من یه نکته ای رو محضر آقایون و خانمای بزرگوار عرض بکنم و اون نکته اینه که هیچ وقت دنبال یه منجی از بیرون نباشیم برای زندگیم. یعنی حالا فکر کنیم قراره یکی کسی بیاد به ما بگه خب بشینید دوتایی با هم دیگه حرف بزنید. نه، خودتون، یعنی خودتون باید هوای زندگیتون رو داشته باشیم. و هیچ کسی هم نسبت به زندگی دلسوزتر از زن و شوهر به زندگی نیست. خودشون باید این دلسوزی رو داشته باشن. پس اولین راهکار اینه که باب گفتگو رو باز بکنیم و اصلا یه جایی ممکنه یه محیط بیرون خونه، چون گاهی اوقات مثلا خانم آقا میخوان صحبت کنن نمیتونن، بچه‌ها هستن به قول اون تعبیری که به کار میبردیم، تا میان یه صحبت کنن یه کله سومی هم میاد. به تو هم میتونین گاهی اوقات علت وجود مشکلات و تعمیق مشکلات در زندگی ما خود بچه‌ها هستن، چون بچه‌ها گاهی اوقات مانع گفتگو پدر و مادرن. پدر مادر میخوان یه حرفای بزنن به هم دیگه، ناراحتی هایی دارن دل خود، نمیخوان بچه هاشون هم بشنون، هی میریزن تو خودشون. ولی اینجا باید ما حتما مدیریت مکانی هم داشته باشیم که ببینیم کلاممون رو بالاخره کجا بریم بچه ها نباشه،
و زمانی کی
بعد کی بگیم، چجوری بگیم،
کجا بگیم
و کجا بگیم. یعنی این ستا رو باید حتما بهش دقت بکنیم. گاهی اوقات واقعا حیفه. ببین ما فرهنگ سازی که میگم باید تو جامعه بشه اینه، این شده مثلا حالا خانم شاغل یا آقای شاغل اصلا یه موقعی مرخصی بگیرن برای اینکه حرفای همدیگر رو بشنون. یعنی اینا رو ما فرهنگ سازی نکنیم، فکر می‌کنیم مرخصی دور از جون یا بعد استعلاجی باشه، برای بیماری باشه یا تفریحی و مسافرتی باشه. نگاهی خود بعد ما بذاریم برای بحران‌های زندگی. یعنی الان استعلاجی تر از این هستش که نمیتونیم با هم حرف بزنیم، باید بریم واقعا برای طلب علاج زندگی مرخصی بگیریم و بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم. گاهی اوقات من حالا به برکت خدمت شما عرض کنم مباحث خانواده دیدم که بقیه خانواده ها وقتی میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، همین عبارت ها رو میشنون و باور هم دارن، چقدر سبک میشن، زندگی واقعا سبک میشه. من اینو بگم، حرف نزده شاید بار کردنش و حمل کردنش سنگین تر از این بارهای معمولی باشه.
همینطوره.
یعنی میبینی همینجوری میریم هی جلو، حرفای نزده داریم هی سنگین داریم میشیم و اینها آسیب هم میزنه. پس یک، باب گفتگو رو باز بکنیم در زندگی.
چون همه حالا این نکاتی که خواهیم شنید یه پیش نیازی نمیخواد، این که زن و شوهر بخوان که مشکلشون حل بشه. یعنی بعضی ها نمیخوان.
حالا اینو بعد واقعا ببینیم. من حس میکنم که این خواستنم هستا، ولی بیشتر ندانستنه وجود داره، نمیدونن چی کار بکنن. یعنی کیه که نخواد زندگیش خوب بشه؟ یعنی شما باورتون میشه که زن و شوهر همدیگر تهدید به طلاق میکنن برای اینکه زندگیش خوب بشه، بعد میبینن متاسفانه زندگی خوب نمیشه، این طلاقه میگیره.
آره.
یعنی میگه من بگم طلاق که بیاد منت منو بکشه، میگم طلاق که به من بیشتر فکر کنه، اونم میگه خب
بله. یه دفعه میبینی این بری داری میگی.
بله. بعدم اون قدبازیه و غروره نمیتونن برشون گردن. یعنی اینم از حرفش کوتاه نمیاد، اونم از حرفش کوتاه نمیاد. و ما چقدر تو این زمینا تو مشاوره میانجیگری کردیم، جوابم داده.
چون کوتاه بیاد.
بله. نه اصلا جالب اینه، بعد میگه نه حاج آقا من اصلا میخوام پایین زندگی، ولی الان میخوام کم نیارم. شما حالا وساطت کردین چشم. ما حاضریم، یعنی تو این زمین ها آدم وساطت های خوبه این. پس یک، باب گفتگو باید باز
باشه. باشه.
نکته دوم، ریشه مشکل رو ما باید پیدا بکنیم که حلش بکنیم. میخوام حالا این ریشه دوم رو به عنوان راهکارم عرض بکنم. ببینید گاهی خود ما بیش از اندازه گوشمون در دهن مردمه. ببینید یه نکته تو خانواده ها وجود داره، اینا رو بررسی های پژوهشی میگه عوامل آسیب رسان به خانواده بخشش از بیرون خونه است، دیگران دارن این دامن رو میزن. من میشه میگم که اجازه بدیم زندگیمون رو خودمون قضاوت بکنیم، دیگران زندگی ما رو قضاوت نکنن، زندگی های ما رو دیگران قضاوت نکنن. حالا یه خاطره تو این زمینه بگم، یعنی چی؟ یه موقع یه جوانی آمد گفت آقای تراشون بر ما بعد از ایام عید پیامک آمد که مثلا تست شخصیت مثلا نیم بها. ما به خانم گفتیم بد نیم، حالا که ارزون میکنن بریم یه تستی بدیم دوتایی. ما رفتیم دادیم، وقتی نتیجه تست آمد اون تستگر رو کرد به ما گفت شما مشکل ندارید تو زندگی. ما واقعا ما مشکل نداشتیم، ما گفتیم نه الحمدلله. گفت ولی این نشون میده مشکلی داریم تو زندگی. گفت آقای ترش این شد خودش یه مشکل که ما حتما یه مشکلی داریم،
خودمون
نمیفهمیم و ممکنه یه جای دیگه این سر بزنه. گفت شروع کردیم حالا مشکل یابی تو زندگیم. گفت زندگی خوبم داره خراب میشه. شما ببینید یعنی هم آسیب بیرونه، یکی دیگه داره بیرون زندگی خوب ما رو قضاوت میکنه. بابا این تسلا که وحی منظر نی، ممکن اصلا یه جای تو خوب جواب ندادی که اون تو تحلیلش اشتباه کرد. چون واقعا خود این جواب دادن ها مهمه. بلیزا میخوام بگم که گاهی گاهی اجازه ندیم دیگران زندگی ما رو قضاوت کنن. مثلا میبینیم یکی کسی از بیرون نگاه میکنه میگه شما با خانومت مشکل نداری، میگیم نه الحمدلله، ولی هر دفعه من میبینمت گرفته ای. حالا شاید اصلا چهره این اینجوریه، مدل چهرش اینجوریه، بعد میبینی همین این خوره میندازه تو زندگی، چرا چهره من اینجوریه، نکنه خانومم داره یه کاری میکنه.
تو روز داریم یه جایی میریم یه کسی میگه یه چیت هست و اصلا تو هیچ چیت نیست.
بله القائه تلقینه، بله اثرگذار رو آدم. بله اجازه ندیم. من همیشه میگم که هیچ کسی حق نداره تو زندگی ما دخالت بکنه، حتی پدر مادرها. بعد باب این دخالت رو ببندیم. بعد بعد میبینیم اینا تحت عنوان توصیه، گاهی اوقات نصیحت، دلسوزی، زندگی هایی رو از هم میپاشن. یه سری کارا رو نکنیم واقعا، اجازه ندیم. مثلا ببینید مثال میگم، میاد میگه آقا حقوق شوهر چقدر، مادرزن، مادرشوهر، خواهرزن، خواهرشوهر، هر که. من بگم اجازه میدین اینا چون حریم زندگی خودمونه خودمون بدون. خیلی راحت میگه آقا ناراحت میشه، میگم ناراحت هم برای شدنه، ناراحت بشه. ما ورود ندیم دیگران رو که بعد از حقوق شروع بشه حالا چجوری خرج میکنی. خیلی شوهرت ول خرجه که اینجوری داره. یعنی با همین یه پرسیدن حقوق باب دخالت و مداخله رو تو زندگیمون باز میکنی، از جانب هر که باشه. و من به بزرگترام میگم ببینید ما به جای این که ورود پیدا بکنیم یه دلسوزی های بی جا بکنیم، بریم مشکلات خودمون رو حل بکنیم.
بله
من
بله.
شرمندم به بزرگترها اینا میگم. مثلا به این دختر خانم میگی تو در زندگی رو در کی یاد میگیری که انقدر مشکل تو زندگی؟ میگم مادرم. بعد خودش یه ذره جلوتر میگه حاجی آقا مادرم هم واقعش با بابام 30 سال داره زندگی میکنه، روز خوش نداشتن. خب بابا کل اگر طبیب بودی، اگه این بلد بود اول زندگی خودش حل میکرد، این میخواد بعدم برای تو نسخه بپیچه. یه موقعی جوانی آمده و پیش من، بنده خدا، حالا این تا تهش شنیدنیه، میگفتش که حاج آقا یه چیزی میخوام بگم روم نمیشه. گفتم خب هر جوری صلاح میدونی. یکم رفت جلوتر و گفت واقعش زنم منو میزنه. گفتم خب میزنه تو چی کار میکنی؟ گفت یکم میزنه. میگم دیگه خانم بسنه. حالا دلائلی هم داشت. بعد من خانم ایشون رو خواستم آمد، اولم نگفتم چرا شوهرت رو میزنی، شروع کردم به صحبت کردن. یه جایی گفتم شنیدم دست رو آقاتونم بلند میکنید که اینجا شروع کرد خدا اون دختر خانم من به گریه کردم. گفت بله آقا. گفتم خب چرا؟ کجا من توی خانواده بودم روز نبود مادرم کتک نخوره. بعد مادرم به من نصیحت کرد اگه میخوای خوشبخت بشی مثلا باید شوهرتو مثلا تو بزن نذاری که او دست رو تو بلند کنه، تو باید پیش دستی بکنی. گفت دیگه همین شد که شد. بعد حالا البته ماجراهای دیگه هم داره این زندش دیگه، اجازه بفرمایید من نگم. بعد من بهش گفتم تو خوشبختی الان. با همون گریهش گفت منم بدبختر از مادرم شدم. خب این میشه همون مداخله. ببینید اون مادرم ممکن از سر دلسوزی داره این رو میگه ها. مثلا ببینید مثال پدر خانم از در خصاصت داره، برای مادر خانم خرج نکرده، بعد حالا میخواد دخترش رو عروس کنه، اولین چیزی که بهش یاد میده میگه وارد زندگیش اول کارت شوهرتو بگیر تا گرمه، بگید که مثلا من بدبخت نشی. ببین مسیر رو داره غلط. بعد میبینه ورود پیدا میکنه اینو میگه، هم خودش بدبخت بوده عمری، هم دخترش عمری بدبخت میکنه. من عرضم اینه که ما سعی بکنیم. من حالا یه جمله نوآورانه میخوام بگم، شاید سختم باشه، امیدوارم بتونم پرورشش بدم. بنای شریعتی همیشه تجربه ها خوب نیست که ما فکر کنیم این حالا چون تجربه داشته ما از تجربهش بریم استفاده کنیم ما موفق میشیم. گاهی گاه تجربه باید یک پشتوانه عقلی، معرفتی، دانشی داشته باشه تا ما بتونیم بهش عمل بکنیم. نه اینکه ما فکر کنیم حالا این یه عمری زندگی کرده، یه تجربه به دست آورده، حالا اینو به ما انتقال بده حتما ما موفق میشیم.
یعنی الگوی موفقیت او خیلی جاها ممکنه با الگو بله. موفقیت ما نباشه.
بله نباشه. یا حتی مدل ها تو آدما میدیم موجودات پیچیده این بله. ممکن من تو زندگی خودم جواب داده ولی تو زندگی این با اون شخصیتی که همسرش داره جواب نده. برای می اومده حتما یه پشتوانه معرفتی دانشی عقلانی داشته باشه.
فضای خونه ما روحیات ما ممکنه کاملا مقابل
حتی سن و سالامون حتی مدل زندگی هامون قدیم با الان گاهی اوقات فرق میکنه. بله مدل ها تفاوت میکنه. بنظا این باب دخالت ها رو ببندیم. بزرگترها ورود پیدا نکنن. تحت عنوانی که آقا ما داریم نصیحت میکنیم تجربه اشکال نداره. یه موقعی نصیحت بکنیم. ولی اختیار رو به او بدیم که خودش انتخاب بکنه. گاهی اوقات حتی ما بزرگترها چه خوبه که دست بچه‌هامون رو بذاریم تو دست افراد خبره توانمند که بتونن مشورت خوبی بدن. یه شخص ثالثی تو این زمینه ورود پیدا کنه غیر از ماها. چون ببینید ما حتی تو حوزه مشاوره میگیم ما مشاورین حتی برای بچه‌های خودمون و همسران خودمون یا نزدیکان خودمون ممکن مشاورین خوبی نباشه. ممکنه. چرا؟ چون ممکنه احساسات ما نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم، نسبت به دیگران دخیل باشه. ممکنه این اتفاق بیفته که من دیدم این موارد رو هم تو برخی از افراد که واقعا آدم احساس کنه یا حتی خطر میکنه که منفعت طلبانه دارم من نکته ای رو میگم این طرف نمیگم.
بله همه.
بنابراین برای همین میگیم که افرادی باشن توانمند، افرادی باشن خبر، از اونها آدم بره مشورت بگیره. این کمک رو بکنیم که اعتبارم نمه به این نره. پدر مادر و هم جایگاه پدر و مادریشون رو داشته باشن، الگوهای خوبی برای فرزندانشون باشن، کمک کارهای خوبی برای فرزندانشون باشن. ولی ورود به اون جنبه هایی که ممکنه یک مداخله غلطی باشه به زندگی میدونیم آسیب میزنه. حالا یه نمونه تربیتیش هم تو حوزه فرزندان بگم. ببینید آقا جنسش اینجوریه که میگیم آسیب میزنه. مثلا ممکنه الان بچه ما سر سفره لیوان آبی رو ریخت، باباش هم به اشتباه یه دونه زد تو گوشش، مامانم جلوی بچه چرا بچه رو میزنی؟ نشینی آقای تراش رو میگین تنبیه بکنین بچه ها دوچار اختلالات روحی رفتاری جنسی میشن، میخوایی فردا بچه ها هزار تا مشکل پیدا کنه. ما میگیم این حرف مادر یه مداخله غلطه ولی داره حرف درستی میزنه. ولی اینکه اینجا الان جلو بچه داری بابا رو میاریش پایین خوردش میکنی که تو مثلا نمیفهمی، سرت نمیشه، دیگران میفهمن، این غلطه.
داری اعتبار او رو کم میکنی.
بله. مثلا ما گاهی قد حتی تو بحثام داریم چون این مقایسه ها، این که به رخ کشیدن ها، این خورد کردن شخصیت ها طلاق عاطفی رو میاره ها. یه موقعی ما تو یکی از جلسات مشاوره یه خانومی میگفتش که بله آجا مثلا ما برنامه سمت خدا رو که میشینیم میبینیم گاهی قد با آقام میگم که ببین ماشاءالله مثلا این حاج آقای مثلا فرزاد میبینیم چه حرفای خوبی میزنه یا میگه برای خودششون میزنه. میگم خب ببین خواهر بزرگ الان تو داری مقایسه میکنی، او داره میشنوه این حرفا رو کنار تو، دیگه لازم نیستش یه چیزی بگیم که او رو به لج بندازیم که بذار بشنم. خصوصا یه جاهایی که میدونیم به نفع خودمونه، مثلا اینو گوش کن اینو الان با توه،
این یه مقاومتی جوره.
بله مقاومتی به صورت طبیعی.
بله.
یه کسی باید حضرت آیت الله عظما بهجت باشه که اینجوری هم میگیم خیلی با تو معنینه به پذیره خود ساخته باشه. مگه گاهی قد نیستیم ما، بنده خودم نیستم، یعنی یکی منو با یکی دیگه مقایسه بکنه ممکنه به این بر بخوره و اینا رو باید حتما بهش توجه بکنیم که چگونه. لذا این مداخلات گاهی اوقات بزرگترها آسیب میزنه. لذا ما میخواییم از طلاق عاطفی دور بشیم، خب اولین کاری که بکنیم راه نفوذ دیگران رو به زندگیمون ببندیم
و برای خودمون حریم داشته باشیم.
و اون مسائلی که مربوط به خودمونه بریم از افراد توانمند. حتی اشکالی ندارم من از این ولیش قائلم. گاهی اوقات مثلا ما میدونیم توی این زمینه داییمون خیلی خوش فهمه، عمومون خیلی خوش فهمه، بریم باش مشورت بکنیم، اشکالی نداره. ولی اینکه دیگران رو هی اجازه بدیم تو زندگی ما مداخله بکنن و دخالت بکنن بعد راه شو، چون اینو آسیبه و این میتونه پیشگیری بکنه از اون طلاق عاطفی تو زندگی ما ان شاء الله. پس این نکته دوم. اما نکته سوم دوز و سطح عواطف رو تو خونه افزایش بده. زن و شوهر یکم بیشتر به هم محبت بکنن. ببینید ما یکی از اتفاقات خوبی که تو زندگی مشترک میتونه بیفته و این رو اذنش رو خداوند متعال و اهل بیت در کلمات نورانیش به ما دادن اینی که بین زن و شوهر محدودیت عاطفی وجود نداره که بگیم مثلا این محدود اینجا نه زن و شوهر اینجوری دیگه نمیتونم به هم محبت بکن، نه واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه تمام حریم ها تمام مرزهای عاطفی برای زن و شوهر برداشته شد. یعنی حتی من میخوام به بچه‌م محبت بکنم محدودیت دارم، مثلا میگه آره بچه‌ت رسید، دختر بچه‌ت رسید به 7-8 سالگی دیگه حق نداری لب او رو ببوسی، محدودیت دیگه داری، تو نمیتونی دیگه اینجوری بهش محبت بکنی، محدودیت داری. ولی خداوند متعال بین زن و شوهر چون دلیلم داره، چون اینا هر چی محبت هاشون عمیق‌تر باشه خالصانه تر باشه این میتونه نظام خانواده رو مستحکم بکنه. ما میگیم که هر چی زن و شوهر استحکامشون بیشتر بشه در خانواده لایه‌های بیرونی هم مستحکم تر میشه.
لایه بیرونی یعنی چی؟
یعنی وقتی زن و شوهر با هم دیگه خیلی خوب باشن بچه‌هاشون هم خوب میشن. انسجام اونا پدر مادرها هم بینها همگراترن، خواهر برادرها هم همینطور. یعنی شما می‌بینید این انگار این هسته مرکزی جذبش دیگران رو هم بیشتر به خود جذب می‌کنه. ولی اگر یه فروپاشی اینجا اتفاق بیفته بچه‌ها آسیب می‌بینن، خانواده آسیب می‌بینن، خواهر برادرها آسیب،
مثل یه دومینو میمونه جا.
بله ولی اینو ما باید مستحکمش بکنیم. یعنی هر چه ولی خداوندم روی کرده نسبت به خانواده همینه، یعنی توصیه‌ای که به خانواده می‌کنه تو این انسجام هسته مرکزیه، یعنی زن و شوهر با هم دیگه بهتر باشن، ارتباطشون بهتر. یکی از چیزایی که میتونه انسجام ایجاد بکنه محبته. بنظرم ببینید این چیزی که الان تو طلاق عاطفی یا اون کراهت عاطفی که تعبیر قرآنی وجود داره، اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که محبت میخواد کم بشه. ما میگیم اینو دوباره زیاد کنیم جملات عاطفی. آقا سخته، ما مدتی به هم دیگه جمله عاطفی نگفتیم. میگم اتفاقا الان باید شروع بکنید، ولا شده با یه پیامک برای همسر. بالاخره این استیکرها و اینا هم که از یه کله مثلا خندهی نمیدونم گلی چیزی برای همسرتون بفرستید، استیکرهای محبت آمیز برای هم دیگه بفرستید. یعنی شروع بکنیم، آثارش هم میبینید. حتی اولش اگر طرف مقابل مقاومت کرد، ما یه موقعی تو مشاوره به خانم گفتیم امروز که سفره نهار رو میندازید یه دونه گلدون هم از رو پیش بخاری بردار، رو میز بردار، بذار وسط سفره. رفت هفته بعد که آمد گفت آقا گذاشتم، آقام تو ذوقم زد، اون یه علف ها چیه گذاشتیم وسط. گفتم همین خوب شد. یعنی ببینید، یعنی احساس کرد که متفاوت شده. حالا اون بلد نبوده چجوری بگه، چون میدونید خیلی مواقع ما آسیبایی که تو زندگیمون میبینیم دلیلش این نیستش که طرف مقابلمون رو دوست نداریم، بلد نیستیم بگیم. مثلا خانم میگفت من به استقبال آقامون دوان دوان رفتم، پام به فرش گیر کرد افتادم، دم در میگه ما کوری نمیبینی. مثلا این عاشقت داره اینو میگه،
بلد،
بلد نیست. بچه میخوره زنگ میزنیم تو سرش مثلا چرا جلوتو نمیبین، نه اینکه بچه‌مون رو دوست نداریم، اصلا اصلا اون خورد شده بچه‌مون زمین خورده، ولی بلد نیستیم چطور باش همدردی بکنیم.
بله.
ممکن بچه‌م اونجا ناراحت بشه، حقم داره ناراحت بشه. ولی من میگم که به اون خانم گفتم هیچ نگران نباش، دوباره تکرار بکن. یعنی بالاخره طرف مقابل نرم میشه، بالاخره این آب به این شفافیت وقتی روی سنگی میچکه بالاخره این سنگ رو سوراخ میکنه، راه خودش رو باز میکنه. زمان بر هست ولی نتیجه ده،
حوصله میخواد و صبر.
بله. پس ببینید این محبت رو شروع بکنیم، زن و شوهر به هم دیگه محبت. حالا من یه سوالی از شما
بکنم، محبت میتونه تصنعی باشه؟
ببینید میتونه گاهی اوقات سطحی باشه تا به اون عمق برسه، اشکالی هم نداره ها. یعنی گاهی اوقات مثلا ممکنه من الان برام سخته به شوهرم بگم یا زنم تو رو دوست دارم، میگیم بگو، ولو برای سخته ولو سطحیه، ولی مطمئن باشیم به تدریج عمیق میشه، یعنی عمق پیدا میکنه،
یعنی خودش میشه تلقین برای ما،
برای ما تمرین و تلقین و بالاخره حتی آثار تربیتی رو خودمون داره. چون یه تعبیری در حوزه تربیت وجود داره، میگن خود تکرار نتیجهش باوره. یعنی من وقتی به یکی هی میگم تو بدم میاد ولو بدم هم نیاد،
بالاخره بدت میاد.
بله، این گفتنه
تأثیر
بله با گفتن محبت هم همینه. و ما میگیم جنس محبت، جنس عواطف، جنسیه که اثر میذاره، بالاخره خارها گل میشود. یعنی میخوام میگم این رو باید توی زندگی شروع بکنیم، خصوصا جایی که طلاقات ببینید مهارت برون رفته دیگه. یعنی یکی بگه آقا من حالا نمیتونم بگم، خب نگی تو همین وضعیت میمونی. بعد مهارت برون رفت
یه هزینه ای دارین، هزینه رو باید بکنی دیگه،
که یکیش همینه،
یکیش اینه. بله،
که آدم گاهی اوقات خلاف میلش حتی عمل کنه، خلاف درونش عمل کنه. یه قانونی تو خانواده وجود داره، ما خیلی به واقع مصلحت رو باید ترجیح بدیم به منفعت فردی. یعنی الان این مصلحت خانواده چیه؟ باید حفظش بکنیم. ولی منفعت فردی من اینه که سخته برام بگم دوستت دارم، بگیم بگو اشکالی نداره. پس اینم یه نکته تمرین بکنیم بگیم، و واقعا هم آثار خودش رو میگذاره. گاهی ما یه سری چیزا رو باور نداریم که آقا محبت کرده، مثلا میگه آقا من خیلی به این محبت کردم ولی نتیجه ندیدم. میگم همون نقطه‌ای که حس میکنین نتیجه نداده، اگر ادامه بدیم مرتبه به نتیجه میرسی. ولی ما یه جای قطع میکنیم این نقطه رو. ما خودمون توی مباحث تربیت، حالا من چون حالا قدیمتر کارهای تربیتی میدانی بیشتر انجام میدادم، بالاخره معلم بودیم، مربی بودیم، با بچه‌ها بودیم، یه جایی میدم یه دانشمون خیلی سخته، رهاش نمی‌کردن. بعد می‌بینی اتفاقات زیبایی افتاد، برخی اینا هنوز که هنوز، مثلا بنده شاید از 19 سالگی معلمی کردم، رفتم سر کلاس، یادم نمیده ایش وقای شریعتی، اولین جلسه‌ای که رفتم سر کلاس در، اون سالها کلاس علوم انسانی بود،
خب
قرار برم درس بدم
19 سال
پیش. بله، هنوز محاسنم در نیومده بود.
چه جاله.
بعد دانش آموزا فکر کنم همکلاسی جدیدش بودم، گفتم بهت اونجا بشه، اونجا جای خالی اولین جلسه. یعنی با این اختم واقعا برخی بچه‌ها میدونم سن، ولی برخی اونا باورتون میشه هنوز که هنوز با من ارتباط
داره
و دوستیم با هم دیگه، دوستای مثلا خانوادگی. یعنی ببین استمراره، یعنی کسانی که من فکر نمی‌کردم اینا توشون تغییر ایجاد بشه، چون بالاخره خدا باید این تغییر رو ایجاد کنه، ما وسیله این دیگه، ما باید کار خودمون رو بکنیم، خستم نشیم. لذا اون فستقموه اینجا معنا پیدا میکنه دیگه، کما امرت. یعنی اینجا باید اون استقامت باشه، بالاخره همونجوری که به ما امر شده دیگه، کارمون رو بکنیم، نتیجه رو خدا میده. و واقعا یه جایی که آدم در عین ناامیدی میبینه ایداد و بیداد، اون نگه میداد و بیداد، الحمدلله چقدر خوب شد، چقدر زود برگشت. پس این محبت هم به عنوان یک اصل برای برگشت زندگی ها تمرین بکنیم توش داشته باشیم. اصلا محبت هم میدونین نه یاییم منت بذاریم سر طرف مقابل. حالا گفتم چهار بارم بگم دوستت داریم ببینیم عوض میشه یا نه، زندگی خوب میشه یا نه، یعنی اینا تخریبگره.
خاک اکسان کرده.
بعد مثلا رفته بود گفته بود که فلانی چون گفته بگم دوستت دارم، دارم بهت میگم، یعنی خودم که خب اینا خراب میکنه. یعنی من میگم که اون محبت رو واقعا ابراز بشه، اون حس بکنه که ما داریم تلاش میکنیم برای حفظ زندگیمون. اینم یه نکته است. من همیشه میگم توی مباحث طلاق عاطفی یک نگاه جدیدی باید ایجاد بشه. مثلا ما دو تا انگار زندگی رو داریم تجربه میکنیم، یه روش غلط داشتیم تا الان که منجر شد زندگی به اینجا انجامیده. از اینجا یه نقطه آغازیه که داریم با یک تغییر رویکن انگار یک زندگی مشترکی شروع داره میشه، و این زندگی مشترک رو انشالله توجه بکنیم. من نکته بعدی رو عرض بکنم، چهارم، که چطور میتونه برون رفته از طلاق عاطفی اتفاق بیفته، روی نقاط قوت طرف مقابلم تکیه بکنیم و بیان بکنیم. چون معمولا یکی از علل طلاق عاطفی اینه که ما نقاط ضعف طرف مقابل رو داریم واگویه میکنیم و بازگو میکنیم، میگیم برگردیم تو نقطه مقابل نقاط قوت رو بگیم. ببینید اگر انشاءالله ما به این معرفت تو زندگی مشترک برسیم که نقاط قوت رو با ذره‌بین واقعی نگاه بکنیم، که دیدین بالاخره ذره‌بین بزرگنمایی میکنه، نقاط ضعف رو ذره‌بینه رو برعکسش بکنیم که ریسر ببینیم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته بالاخره کاری میکنه کارستون در زندگی مشترک. بین آدم ها یه ویژگی های خاصی دارن، مشترک هم هست بین همه، دوست دارن دیده بشن. ما میگیم چه خوبه که خوب ببینیم همدیگر. میگن آقا خوب دیدن یعنی چی؟ میگم نقاط قوت رو ببینیم، دنبال نقاط کاذب نریم. مثلا گاهی اوقات آدم چرا دلش با حال برخی از این دختر خانوما میسوزه؟ مثلا میگه چقدر پول میده مثلا این بینیش رو مثلا جراحی بکنه، برای چی؟ برای اینکه دیده بشه. من میگم اگر این تو جای خودش دیده شده بود، مدرسه میرفت خوب میدیدیمش، تو خونه پدر مادرش خوب میدیدن، ازدواج کرد و همسرش خوب میدید، خودش اینجوری زیر تیغ جراحی نمیسپرد برای اینکه دیده بشه. گاهی اوقات مثلا میجنگیم سر یه سری چیزایی که کاذبه، یعنی چیز ارزشمندی نی. مثلا زن و شوهر اومدن میبینیم چند ماه با همدیگه جنگیدن سر یه سرویس غذاخوری. من این بار به خانومه گفتم خواهر بزرگ، من نمیخوام بگم نخرید، انشاءالله باشه آدم بخره استفاده بکنه تو زندگی، ولی گفتم این جنگ بده، تهش چیه؟ ما مردا که نمیبینیم خیلی اینا رو. یعنی شما وقتی سر سفره، واقعا الان شما گل بشقاب خونه خواهرتون میدونی چه رنگیه؟ نمیبینه آدم، مردا اینجوری ظرف گلی هم جلوش بذارم میخوره. اونم تهش اینه که خواهرت مثلا این بشقاب برمیداره میگه به به تازه خریدی، گلش چقدر قشنگه. برای یه تازه خریدی گلش چقدر قشنگه، یه به به، چهار ماه با شوهر جنگیدی، این ارزشش رو داشت؟ میخوام میگم یعنی یه جاهایی ما خودمون رو هزینه میکنیم میجنگیم که عملا ارزش چندانی نداره برای یه سری چیزای بیخود، در حالی که ما انرژیمون رو باید معطوف بکنیم. همین چند روز پیش بود یه آقای به من میگفت، خیلی هم بنده خدا با شرمندگی میگفت سر یه ماجرایی که من نتونستم خریدی برای خونم رو انجام بدم، نه چیز مهمی، یعنی حالا بالاخره حالا به تعبیر اون برجای زندگی، علنا خانومم به من میگه نمیتونی بخری، بی خود برو دزدی کن بخر. میگم حاج آقا من دیگه به چی این زندگی باید دلم رو خوش کنم که همچون جمله‌ای به سمت من میان؟ خب یعنی تو داری برای چی میجنگی؟ برای برج زندگی که مثلا حالا این پرده مثلا عوض بشه، پرده جاش بیاد، یکی فقط بیاد ببینه بگه به به، خودتو داری تخریب میکنی، خودتو هزینه میکنی، زندگیتو رو هزینه میکنی. آدم حداقل هم میخواد یه جای خودش رو هزینه بکنه، یه جای ارزش من هزینه بکنه. حالا اینجا من میخوام بگم که این نکته اساسیه که ما مراقب باشیم که نقاط ضعف رو بزرگ نکنیم، نقاط اتفاقا قوت طرف مقابل رو ببینیم. ما میگیم توی این برهه‌ای که میخواییم طلاق عاطفی انشالله تومارش رو بپیچیم بزنیم کنار، شروع کنیم ویژگی مثبت همدیگر رو ببینیم و بیانم بکنیم، اصلا بنویسیم برای همدیگه. ما اون جمله‌ای که قبلا هم عرض کرده بودم که حق خوبی ها اینه که دیده بشه، یعنی ما خوبی های همدیگر رو ببینیم و اصلا خدا اینو دوست داره
ببینیم و بگیم.
بله، و خدا هم همینو دوست داره. یعنی شکرگزاری که در برابر نعمت‌های الهی یعنی چی؟ یعنی همون دیده شدن و همون گفتن. ما طرف مقابل رو ببینیم، بگیم، تعریف بکنیم ازش، تشکر بکنیم، اینا برمیگردونه انسان رو. و تو طلاق عاطفی گاهی ریشش همینه. میگه حاج آقا من 20 سال تو این زندگی بودم ولی دیده نشدم. مثلا آقا به موفقیت‌های دست یافته ولی همش رو مرهون تلاش فردیش میبینه، هیچ وقت زنش رو توی موفقیتش ندیده که او چقدر تلاش کرده. این دلیلش هم اینه که گاهی اوقات ماها متاسفانه خود بزرگ بینیم، یعنی نمیدونیم خودمون هیچیم، یعنی همه تلاش کردن ما به یک جایگاهی برسیم، این همه رو ندیدیم، بیان نکردیم، ولی خدا نکنه خودمون یه قدمی رو برداریم، بعد اگر دیده نشیم چطور زمین و زمان رو به هم میرسه. به نظر من توانمندی خانواده و حل مشکلاتشون بالاست، ولی باید خودشون رو باور کنن و به نوعی به اون بحث فطرتشون ملاحظه بکنن و مراجعه بکنن. یعنی فطرت انسان رو به خوبی ها، یعنی اگر الان فطرتت به تو میگه که آقا مثلا رفتی تو خونه خیلی با محبت با همسرت برخورد کن. اگر دیدید نقطه مقابل داره یک بالاخره وسوسه ای بهت میگه نه بهش رو نده، یا اون فطرت عمل کن. اگر خانم فطرتت بهت میگه امروز مثلا شوهرت رو مثلا ذوق زده بکن، حالا به تعبیر امروز سورپرایزش بکن، به این فطرتت عمل بکن و مطمئن باشی نتیجه میده. گاهی اوقات ما هم میبینیم نه، اون هوای نفسه، وسوسه ها داره کار رو خراب میکنه. بین خیلی چیزا رو ما هم میدونیم، فقط این که عمل بکنیم و باور داشته باشیم که این خوبی ها نتیجه میده، این میتونه انشالله مؤثر باشه. خدای خداوند همونطوری که آرامش رو در وجود ما انسان ها قرار دادی، استمرار این آرامش رو هم کمک بکن که انشالله در همه زندگی ها جاری و ساری باشه.